الله الرحمن الرحیم سلسله مباحث شرح زیارت عاشورا جلسه 74 تاریخ 23/8/81 استاد شجاعی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث معانی سلام بودیم که به اینجا رسیدیم که موجود ممکن سلامتیش رو از کسی میگیره که ذاتاً سلام هست، یعنی خداوند تبارک و تعالی، و معنای گرفتن سلامتی عبارت است از انتصاب به معدن سلامتی. هر مقدار انتصاب به معدن سلامتی بیشتر باشه انسان سالم تر هست. در حسن خداوند تبارک و تعالی انسان هر چقدر قرار بگیره سالم تر هستش. ببینید، یعنی ما به ذاتیات موجودات باید توجه بکنیم. خداوند موجودی است که ذاتاً وقتی بهش نزدیک بشی آرامش داری، وقتی بهش نزدیک شی قدرتمندی، وقتی بهش نزدیک بشی شادی، وقتی بهش نزدیک بشی سالم. این ذاتی نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی است. اثر ذاتی از کنم خدمتون که دلیل نمیخواد، ذاتش اینجوری هست. مثل شما وقتی به دریا نزدیک تر شی، منطقه‌ای که دریا وجود داره خب رطوبت هم هستش و در آب رونده به قول حضرت مسیح علیه السلام خیس شونده است. انسان خب خیس میشه وقتی بره. وقتی به خدا نزدیک شی، خدا ذاتاً سلام هست. چون سلام هست نزدیکش بشی سالم تر هستی، یعنی آسیبی بهت نمیرسه. مثل اینکه شما فرض کنید اگر الان بری توی شرایط آب و هوایی مثلا یه شهرستان خوش آب و هوا، اونجا خب برخواه دود نیست، ریت سالم تره. بیایید به مرکز شهر تهران، بیش از 200% سرب هست، طبیعی باید استنشاق بکنی، خب سالم هم نیستی. وقتی از تهران دور بشی که مرکز آلودگی و فساد هست، بیایید بری به مثلا شهرستانی که آب و هواش خیلی خوب هست، خود به خود از فساد آلودگی دور خواهی بود و به سلامتی و عوامل سلامتی نزدیک. شما چه بخوای و چه نخوای، وقتی که هوای سالم استنشاق بکنی، میوه سالم بخوری، غذای سالم بخوری، سالم تر هستی. دست خودت هم سالم تر هستی، میتونی سالم باشی. بنابراین وقتی که به خداوند، یعنی مرکز سلامتی، کسی نزدیک تر میشه سالم تر هست. هر چقدر هم از خدا دور بشی آسیب پذیرتر هستی. یه فرمول کلی هستش، اینو باید بدونیم. حالا با جنبه های مختلف رو، جهات مختلف رو که داریم عرض میکنیم، همش حول همین محور داره میگرده که ما اگر الحمدلله درست بگیم و با الحمدلله محشور بشیم سالم تر هستیم. اگر سبحان الله بگیم، درست بگیم، سالم تر هستیم. اگر لا اله الا الله رو درست بگیم با توجه به عمقی که داره، معنای حقیقی که داره، باطن لا اله الا الله، سالم تر هستیم. الله اکبرم شما بگید سالم تر هستید، آسیب نمیبینید. و خود این الله اکبر چقدر میتونه ما رو سالم نگه داره، یعنی خدا بزرگتره، از خدا بزرگتر نیستش. به قول یه لوره گفته بود که خدا از سلطان محمود هم گفتره. یعنی چی؟ یعنی خدا از سلطان محمود هم بزرگتره. از سلطان محمود رو به روخش کشیده بودن، گفته بود که خدا از سلطان محمود هم بزرگتر هستش. حالا انسان وقتی که یادش میفته یه خدایی که بزرگتر هست، بزرگترین هست، بالا سرش هست، انتساب داره بهش، دوستش داره اون خدا، و هرگز نسبت بندش بد نمیخواد، این خوب پشتیبانه بزرگی. شما نکنید قدیمی های ما رو، بزرگترهای ما رو، ریشسفید های ما رو، نسل های قبلی ما رو، اینها با همین یک کلمه چقدر خودشون و دیگران رو آروم کردن و از فشار روانی زیادی نگه داشتن. خدا بزرگه. هم یه کلمه، حالا کوتاه موقع از این ستون تا اون ستون فرجه. خدا بزرگه، حالا شو قصهشو نخور. همین. و خدا تک تک ماها در زندگیمون حوادث بسیار غیر مترقبه برامون اتفاق افتاده که فکر میکردیم دیگه هیچ بنبست، هیچ بنبست کامل از هیچ راهی نداره. بعد دیدیم که نه، حل شده. مشکلات عدیده داشتیم، از جاهایی که اساسا فکرشو نمیکردیم اون مشکلات شده، حل شده. دیدن خدا اینجوریه دیگه. دیدن خدا یعنی همین، یعنی ببینی که یه دستی تو کار هستش، قبول بکنی یه کسی داره ولایت میکنه تو رو، یه کسی داره هدایت میکنه تو رو، یه کسی مشکلات تو رو برطرف میکنه. وجود مقدس امام زمان علیه السلام همینطور هستن. یه الله اکبر درست گفتن چقدر انسان رو آروم میکنه و سالم نگه میده. اونایی که الله اکبر ندارن، الحمدلله ندارن، سبحان الله ندارن، لا اله الا الله ندارن، خیلی بدبخت هستن. اونا دائما دلشون مثل قبر کافر عذاب و طوفانی و گرفتار هستش، پر آشوب و از کنم خدمتون که جنجالی هستش. و اینها که اینو دارن خیلی. در غربی ها هم اونایی که آدم های آرومی هستن باز میلی ماورا طبیعه زدن. من کتابی هست از یه خانومی، من یه فرصت بود جوابتون قطعاتش رو میخوندم. بعد ایشون مخاطبین خودش رو که دعوت به آرامش میکنه، میگه شما فقط با یک چیز میتونید آروم بشید، عشق به خداوند تبارک و تعالی. اون تبارک و تعالی شو من دارم میگم، ولی در حال عشق به خدا، شما با عشق به خدا باید آرامش پیدا بکنید. یه جلد کتاب مفصل در مورد عشق به خداوند نوشته و دعوت میکنه مخاطبین خودش رو به اینکه با عشق به خدا خودشون رو خوشبخت بکنند و زندگیشون رو لذت بخش بکنند. پس ما در انتصاب به معدن سلامتی است که میتونید سالم باشید. هیچ راه دیگه یا شما ندارید. شما طبق قانون زوجیت که سبحان الذی خلق الازواج کلها، طبق قاعده زوجیت زوج در کنار زوج خودش آرامش پیدا میکنه. یعنی شما اگر چشمتون میخواهید آرامش داشته باشه، باید طول موج بهش برسونید، طول موج مناسب و نور مناسب. اگر 5 تا از این مهتابی که اینجا هستین بسوزه، شما چشمتون اذیت میشه. اگه چشم شما نتونه با طول موج بیرون ارتباط درستی پیدا بکنه، میرید عینک میگیرید. عینک برای چی میگیرید؟ عینک برای اینکه چشم شما قادر نیست با طول موج بیرون ارتباط درستی برقرار بکنه که به حد طبیعی شما آرامش داشته باشید. وقتی نگاه میکنید اذیت میشی، سردرد میگیری، میری عینک رو میگیری، به طور طبیعی تازه چشم طبیعی میشه. طبیعی میشه یعنی چی؟ یعنی چشم تو میتونه با طول موج بیرون ارتباط طبیعی برقرار کنه، شما آرامش پیدا میکنی با زدن عینک. عینکی که برداری اذیت میشه. سمعت هم همینطور هستش. وقتی نداری تعادل نداری. سمعتو که میزنی و گوش صداها رو تو طبیعی میشنوه و تعادل پیدا میکنه. این قاعده زوجیته. اگر نفس میخواد به سلامتی برسه، با فرار از معدن سلامتی نمیتونی سالم بمونی. اگه کسی میخواد خوشبخت باشه، لذت ببره توی زندگیش، آرامش داشته باشه، قدرتمند باشه، باید با معدن قدرت، سلامتی، لذت، آرامش، شادی و سلامت ارتباط داشته باشه. نمیتونی ما که از معدنش فرار بکنیم. این خیلی حماقته. هی فرار بکنیم از معدنش، بعدم انتظار داشته باشیم خوشبخت بشیم. هی بشین فرمول درست کنیم برای خوشبختی، جور در نمیاد. شما اگه بدن رطوبت احتیاج داره، باید تو محیط رو که رطوبت احتیاج داره. بریم تو منطقه کویری انتظار داشته باشی آبی هم پیدا بشه؟ نه. اون طرف هر چقدر بری تشنه تر میشی، آخر هم میمیری. اگه آب میخوایم، آب منطقهش این طرفه. این طرف آب داره، این طرف درخت هست، این طرف خنکی هستش. خب باید بریم این طرف. هیچ راهی نداره برای ما. اگر کسی میخواد سالم باشه، روح سالم باشه، خوشبخت باشه، شاد باشه، آرام باشه، قدرتمند باشه تو زندگی دنیاش و ابدیتش، باید با معدن این چیزها در تماس باشه، ارتباط باشه. هر چقدر دورتر باشی آسیب پذیرتر هستی. معدن خوب دقت کنید. شما وقتی که یه آب زلال دستور داری بخوری، آب پاک، ها، نمیه بری 500 متری سرچشمه بخوری. که میری کجا میخوری؟ میری از سرچشمه میخوری، درسته؟ میری از اینجا. اگه 2 کیلومتر اونورتر باشه، میگی خب این درسته آب همون چشمه است، اما برای من چی داره؟ 2 کیلومتر احتمالاً توش 1000 تا آفت و میکروب و چیزهای دیگه، ناخالصی های دیگه اومده. و یعنی با فاصله نمیره آبو بخوری. میره آب از کجا میخوری؟ از اصل و سرچشمه میخوری. بنابراین ما حقیقتاً اگر به دنبال آرامش، لذت، شادی هستیم که حوادث روزگار نتونه ما رو بپیچونه به هم دیگه، غمگینمون نکنه، زود زمین نزنه ما رو، یه میکروب کوچیک نتونه ما رو زمین بزنه، بلکه میکروب های بزرگ هم نتونن ما رو زمین بزنن، و شادی ما رو آرامش ما رو از ما بگیرن، باید به معدن سلامتی نزدیک بشیم که طوریمون نشه اگه حوادث آمد به سراغ ما، گرفتاری ها نمیدونم مشکلات زندگی هرچی آمد، ما تکون نخوریم و آرامش داشته باشیم. اگه میخوایم قوی باشیم، شاد باشیم، باید به معدنش نزدیک تر باشیم. بحثی که تا الان کردیم خدمتتون در این باره بود که حالا به مناسبت هرچند بحث شرح زیاتش رو یه مقدار طول میکشه، عیبی نداره که تو این فاصله ما چند تا فرمول در مورد سلامتی و سالم سازی رو هم خدمت شما عرض کرده باشیم. پس این اذکار بهترین توجه به باطن این اذکار، گفتن این اذکار، به خصوص بلند گفتن این اذکار، توی که مثلا خودمون بگیم گوشمون هم بشنوه تأثیر داره، ای که اصلا یاد این بیفته خیلی اثر داره. و عقاید، کلا عقاید انسان وقتی به یاد انسان میفته، انسان دیگه در حوادث مشکلی پیدا نمی‌کنه. شما نگاه کنید خداوند چقدر زیبا راجع به سلام کسی که روحشون سالمه صحبت کنه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تا یه مصیبت میاد اینجوری نیست که مصیبت اومد بزنه تو سر خودش یقه بدره بشینه رو زمین زانو بزنه، نه، زود به ذلت نمیفته. تا مصیبت میاد یاد چی میفته؟ یاد این که این نیز بگذرد، ما بریم پیش خدا هممون، الحمدلله که خدا هست، ابدیتی هست، آخرتی هست، چهارده معصومی هستن، همسایگی اونا هست، بهشتی هست، میگه مطربی هست، برای چی ناراحت بشم؟ تای قضیه مثلا من مشکل میخواد چیکار بکنه، منو میخواد بکشه، منو سوت سر فلانی میخواد از من بگیره، از دست من کسی نمیتونه بگیره. ما همه بعدا با هم جمع میشیم یه جا، چرا بشینی قصه بخوری؟ بعد تا این میاد یاد ابدیت میاد، انا لله، ما همه مال خدایی، همون رو برمیگردیم یه جا. وقتی این میاد سراغ آدم، خب آدم تو مصیبت اینجوری نیست که زمین بخوره، آسیب نمیبینه در مصیبت. حالا من خیلی هم شعار ندم، پارسال این موقع داشتم حرف میزدم برای شما، سرطان نداشتم، یه کلمه دهنم در رفت، گفتم یکی سرطان میگیره، خب گرفته چه گرفته، همون لحظه خودم گرفتم، یعنی همون حرف از دهن من در اومد خود یه سرطان به من داد و همون شبش، و از اونجا شروع شد داستان که الان اینجوری شده تو قیافه که شما تحمل کنید. خیلی شما هم دور فردیسید بلدی سر خودم میاد. هر وقت من از این مسئله صحبت کردم امتحانه رو نقد اول خودم گرفتم. حالا شما توجه به اینا داشته باشید. از جمله چیزایی که میخوام بهتون عرض کنم این هستش که قرآن یکی از چیزهایی که ما توصیه میکنه که بهش توجه کنیم که آسیب نبینیم این هستش که ببین انسان مساویس با فکر، مساویس با اندیشه. یعنی اگه اندیشم قوی باشه قوی هم، اگه اندیشم ضعیف باشه چی هم؟ ضعیف هم. یک کسی میبینه با یه حادثه کوچیک، مثلا فرض کنم 100 هزار تومان قرض داره، تا صبح چند بار از خواب میپره تبخالم میزنه بیچاره، یعنی همیشه اینجوری. یک کسی 5 میلیون تومان، 50 میلیون رفیق دارم من، 400 میلیون تومان بدهکاری داره، اما شادسر ماشاءالله، هر روزم چاق میشه، هیچ مشکلی هم نداره، شاد و شنگول داره کاراشو انجام میده. خب یک کس میره اونجوری، یک کس میره با 100 هزار تومان، مثلا فرض فهمید که آب میشه بیچاره، اصلا 100 هزار تومان بدهکاری داره آب میشه. بعد خب دو تا فکر دیگه، ولی اینکه آدم ها که مثلا آدم هم دو تایشون بخواد هیکل دارن بدن دارن، اندیشه چه آرامو نگه میداره؟ از اندیشه چجوری باشه؟ یه اندیشه هست که یه پاسمون میبینه جاشو خیس میکنه فرار میکنه، یه اندیشه هم هستش که همین آدم اینجوری اندیشهش که تغییر میکنه، امام که میاد امامو میبینه با امام آشنا میشه، پامیشه میره خوش رو میدونه میاندازه از کان خدمتشون که تنهایی پا بشه بیره یه کارهای عجیب غریب میکنه که نگو. یه لسن راحت به تنهایی میشه یه پاسمون میترسید بیرفت بیره به یه گردان میزنه یه نفره، یه نفر بیره بایی میشه به یه گردان، اصلا یه لحظه ترس وجودش نمیفته، اندیشه عوض میشه که آدم اینجوری میشه. انسان ای برادر تو همه اندیشه ای، اینو یادتون نره. بنابراین اگه اینو توجه بکنیم، این مقدمه اول. مقدمه دوم، قرآن میفرماید که همیشه اندیشه های شما اونی که میخواید نیست، خالص نیست، خوب هم نیست اندیشه های شما. تعجب فرمودید. یعنی اینطوری نیست که من الان دارم به شما اندیشه منتقل میکنم، این اندیشه برای شما همیشه همینجوری بمونه که دارید میگیرید به همین صافی. نه، قرآن میفرماید که شما مرکز دریافت اندیشه هاتون، اینا بحثای مهمی است که متاسفانه در روانشناسی روز، در روانشناسی عالی امروز، در هیچ جای دنیا به ما اینا رو نمیان بگن، بلد نیستن این حرفا رو بزنن، ولی قرآن اینا رو راحت در اختیار ما قرار داده. راحت به ما میگه قرآن، شما اینو بدونید که اندیشه های شما همیشه نصفش لااقل مقداریش مربوط به اندیشه های الهی است، مربوط به فطرت شماست، مربوط به خداوند تبارک و تعالی است، فرشته ها به شما میدن، اهل بیت به شما منتقل میکنن، مطالعات دینی و علما، مراکز فطری از اینجاها میگیرید. اما اینو داشته باشید که مقدار زیادی از اندیشه های شما هم حالا میگیریم نصف بازن، از کجاست؟ از شیطان هستش. توجه داشته باشید هر کس سهمیه‌ای در اندیشه و افکارش که شخصیتش رو شکل میده از شیطان داره. بیاید رو کنید، اگه کسی موفق نشه این دوتا رو تو درون خودش جدا بکنه سالم نیست. بیاید رو بفهمید سالم نیستش. مثل من به شما میگم آقا شما فرض بفرمایید که میخواید به این منطقه استفاده بید، منطقه این خوبی ها رو داره، این حسنا رو داره، مواظب باشید این گیاه، این گیاه، یا اونجا زمین خیسه که دارید راه میدید از طریق پای شما ممکنه یه سمی به پای شما منتقل بشه، تو اون آب که میخواد شنا بکنید آب خوبی هست استفاده کنید، اما حالا مثلا فلان ماده شیمیایی هم توش هست ممکنه داره پوستتون اذیت کنه، اینو متوجه میشید. مثل دارویی هست که طبیب به ما میده میگه این دارو بخور برای خوب شدنت، اما این دارو یه عوارضی هم داره، حواست باید باشه که این عوارض هم هستش، عوارض موقته، مثلا رنگ پوستت عوض میشه، خارش پوست میگیری، یه ذره سردرد داری. مگه حواسم باشه دیگه متوجه هستم که بابا این سردرده یه مریضی نیست. توجه فرمودید؟ خارش پوست هم یه مریضی نیست. این چون دارم درمان میشم، میشه شیمی درمانی بنده. که الان شیمی درمانی سلام میکنم. حالا مثلا موام ریخته، سرم ریخته، سرفه میکنم، از فواید ضعف میگیرم. فرض کنم بی‌حسی های مختلف بهم دست میده، بدنم یه موقعی عفونت میکنه، زخم میشه. حالا اینو من میدونم که این دیگه نمیتونم اسمشو بذارم مریضی، اینا تبعات یک نحوه درمان، این درمان به طور طبیعی این نحوه از خودم خدمتتون که عوارض رو هم چیه داره، باید تحملش بکنم تا این درمان سری درمان تموم میشه، این دردها رو هم داره، قضاوت در موردش رو نکنم و بدونم که این دوتا با تفکیک بکنم اصلا دیگه. اگه نتونم تفکیک کنم یه جا بگیرم، اون وقت نمیتونم مثلا به روند درمان ادامه بدم، میگم که بابا این چه درمانی هستش، این که خوب شدن نیستش، من اول بسم الله هنوز یه دونه آمپول نزدم کچل شده، یا آمپول هم زدم که ریشام ریخته، یا آمپول هم زدم موجه هم ریخته، این چه شد، چه درمانی آخه، به درد نمیخوره چه. اگه نتونم تفکیک کنم این رو، یکی که گرفتمشون دوتاشون رو که یکی گرفتم منشأ اشتباه میشه. قرآن میفرماید که شما باید دقت بکنید شما خودتون، خود حقیقیتون شخصیت الهیتون هستش، شخصیت انسانتون هست، بقیه افکار کثیف، آلوده، پلید، هرچی که میاد مال شما نیست، اول از این باید جداش کنید، یکی بگیریدش منشأ اشتباه میشه، این باید جدا کنید. میفرماید قرآن، در قرآن کریم میفرماید شیطان قسم خورده به من، قسم خورده در مقابل من که من به عزتت قسم، و عزتت که لاغوی نام اجمه، خدایا به عزتت قسم که من برای همه بندات نقشه دارم. فلسفه وجودی شیطان هم چه گفتیم؟ شیطان وجودش یک نعمت هست برای انسان، اگر شیطان نباشه انسان هیچ وقت رشد نمیکنه و امتیازی نمیگیره. شیطان رو خدا نداشته که ما رو اذیت بخواد بکنه یا سر راه ما رو ببنده، مثل بعضی از آدمای نادون یا شعرهای نادون که می نویسن خدای تو به ما مثلا فرض فرمایید گفتی تقوا داشته باشید، بعد خودت هم شیطان آفریدی گاشی سر ما رو اقوا بکنه، این چه کاری آخه، این چه کاری، اعتراض هم به خدا کردن، در حالی که نه، اصلا فلسفه این که ما بتونیم رشد بکنیم اسم جریان مخالف داشته باشیم، باید شیطان باشه، نباشه هیچ کس رشد نمیکنه، هیچ کس امتیاز نمیگیره. شیطان یه نعمتی است که خدا ما داده، ما سوارش بشیم، مرکب ماست، ما رو اوج بده، بالا ببره. اگه نباشه میدان، کدوم میدان برای ما ایجاد میشه برای اینکه بتونیم امتیاز بگیریم و به خدا نزدیک بشیم، به خدا بگیم دوستت داریم، ببین خدایا ما با این وسوسه ای که داریم، با این میدانی که داریم، با این از کنم چیزهایی که ما تحقیق میشه، این رو میذاریم کنار، ثابت معشوق، عاشق برای که ثابت کنه معشوق دوستش داره امتیاز باید بده دیگه، امتیاز بده یعنی چی؟ یعنی باید بگه که با من این چیزها میگذنم و در اختیار تو هست. بنابراین اگه شیطان نباشه برای ما چششی ایجاد نکنه در مقابل خدا، ما چجوری به خدا میتونیم بیم دوست داریم؟ امتیاز نیستش، رشد نیستش. رشد باید حاصل بشه و جریان مخالف است که حالا توضیح مفصل دارید در مورد شیطان. اینا یه موقعی عزیزان، یه موقعی همینجوری میان سر کلاس، دفعه جلسه ده اولشون هست، گیج نشن بگن رفیق سر کلاس آقا گفتش که شیطان نعمته. چه حرفی شیطان نعمته؟ این هم خدا خودش هم لعنتش کرده. اهل بیت در جمع لعنتش میکنه ببین آقا میگه شیطان نعمته، باید توجه کنیم یعنی چی. بعد میگه این شیطان قسم میخوره، قسم خورده لعقوبین نهام از جمع این همه بنده ها تو اقوا میکنه. این رو قطع کنیم. بعد در جای دیگه میفهمد که شیطان اینجوری میگه، من سر راه مستقیم تو میشینم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم فمن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. حتما سر راه مستقیم میشینن. کجا میشینه منتظر ما شیطان؟ سر راه صراط مستقیم. یعنی چی؟ یعنی صراطت کج باشه که دیگه اونجا تو دم شیطان هستی، اصلا ممنوع داره که شیطان نقشه بیسته، اونجا عبد شیطان هست. انسان وقتی تسلیم یه آدم خوبی باشه، فکرهای ناجور میاد سراغش، افکار خطرناک میاد سراغش، وسوسه میشه. از همینجا نباید توجه به اصطلاح حواست باشی دوچار خود دوچار یأس بشی، بگی ما که حزب الله نبودیم اون موقع مثل فکرمون راحت‌تر بود، اصلا این فکرای کثیف به سرمون نمیزد، فکرای بد نمیومد، اصلا این چیز نبود. وقتی رفتیم نماز و مسجد و با خدا آشتی کردیم چه فکرای خطرناکی میاد سراغمون؟ خب طبیعی است، چون داری چوب میخوری، ضربه میخوری. چون وقتی به آمریکا گفتی من نوکرتم، چه فکری باید نداره که در وقتی به آمریکا گفتی نه کلی نمیدم، اونجا تیر میاد، بم میاد، موشک میاد، جنگ میاد، گرونی میاد، ترور میاد، هزار تا بدبختی. موقعی است که به شیطان بگی چی؟ نه. وقتی گفتی نه، تازه مبارزه شروع میشه با تو، شلیک ها تازه شروع میشه. قرآن میفهمد چون وقتی تصمیم گرفتی رو صراط مستقیم قرار بگیری، حمله شروع میشه. اول از این تا وقتی که تو صراط مستقیم نیستی، سالم نیستی، تماما معیوب هستی، یعنی میری به سمت جهنم. هیچ وقتی میای تو صراط مستقیم قرار میگیری، گفتم صراط مستقیم توی جهنمه، انتهای صراط مستقیم کجاست؟ بهشته. یعنی تو تازه سر مسیر بهشت قرار گرفتی. خب این درسته، داری میری جلو، اما اینو باید بدونی سالم هم نمیدونی، نمیذارت بمونی، چند تا سنگ میزنه به چند بار هولت میده، میخواد بندازه دیت اینجا. یعنی خطره این که سالم نمونی وجود از اینجا تازه بوده. اون موقع که نبودی روی صراط مستقیم اصلا معنا نداشت بگیم تو سالمی، تو یه سر تو بیماری و بدبختی بود، تو یه سرطان داشتی داشت میاد به سمت مردن. وقتی اومدی روی صراط قرار گرفتی، گفتن که آقا دیگه شما یه سرطان ندارید، ولی خب حالا نجات میخواد پیدا کنیم و درمان کنه خوب بشی. دائما که ما صراط مستقیم و سر نماز از خدا میخوایم، روند سالم سازی رو میخوایم، یک سره روز به روز سالم تر بشیم. خیلی خوب، حالا که ما یه روز صراط مستقیم قرار گرفتی، باید بدونی که خطره این که سالم نمونی هم چیه. اومدی در راه سلامتی قرار گرفتی مسلم، اما خطر این که سالم نمونی هم زیاد، آسیب میزنه بهت. بالاخره صراط توی جهنمه، توی جهنم گرما هست، گرفتاری هست، حمله هست، هزار یه جور آسیب هست. روی جهنم نیست که شما مثلا خیلی راحت رد بشی بری، توی جهنم میگذره. بنابراین شیطان روی صراط مستقیم نقشه میریزه براشو، بیرون از صراط مستقیم نقشه ای نداره. شما بیرون از صراط مستقیم توی جهنم هستی خود به خود. توضیح هم دادم، شما در نظر بگید این فضا رو، یه دونه تناب از اینجا تا دم در کشیده شده اونورا دارم که بهشته، فقط همین راه خط میشه به اونجا. بقیه که شما رو تناب چنیستی کجاست؟ بقیه جهنم. اصلا شما مسیری ندیده، اون سمت راه ندیده، تو جهنم داری میسوزی. این که اصلا معنی این که حالا شما یه شانسی هم داشته باشی، امکان نجاتی هم وجود داشته باشه نیست. امکان نجات از کجا کلمه امکان تحقق پیدا میکنه؟ موقعی که شما خودتو به صراط برسونی. وقتی رسوندی به صراط، تازه اول نجات شماست. یه وقتی آشتی کردی با خدا، گفتم میخوام شما آشتی کنم، عبد تو باشم، عبد هیچ کس نمیخوام باشم، به هیچ کس هم کلی نمیخوام بدم، میخوام آزاد باشم، میخوام بنده تو باشم و آقای خودم. درست شد؟ از اونجا خطر شروع میشه. خطر این است که شما میخوای اینجا تا اونجا بری، خب حمله میکنه. به هر حال از اینجا در رفتی، از دستش بسیار عصبانی، از دستت بسیار ناراحته، چون توی جهنم بودی به نفع او، حالا از دست او در رفتی. رفتی رو کجا بستدی؟ روز سراس. روی ستان خیلی خطرناکه برای شیطان، چون دوست داره همه بنی آدم رو چکا بکنه، آلوده بکنه. روی سراس یعنی احتمال این که شما بتونی این مسیر تا اونجا تهی کنی وجود داره، قبلا وجود نداشت. حالا دل شروع بگیره شیطان، وقتی دل شروع بگیره شروع میکنه به حمله کردن. حمله چه کرد؟ یعنی شما باید بدونید وقتی تو صراط مستقیم قرار میگیرید چیزهای قرار رو به تو آسیب بزنه، هول بده تو رو، پاتو بلرزونه تا تو بیفتی از اینجا. اگه چیزی تو هول نده، پاتو نلرزونه، خب ما راحت میتونی از چیز بدون بری، درسته؟ راحت رد میشید میرید. شما فقط مسئله خطرناکش همین است که چیزی هست که هول میخواد بده شما رو و نظر رشد بکنید، نظر جلو برید، نظر مسیر طی بکنید. همه مسئله همینجاست. خب وقتی که ما قراره بریم به سلامت مسیر رو طی کنیم و سالم بمونیم و خودمون رو به سلام برسونیم، چون دارالسلام کجاست؟ بهشته، خانه‌ای که شما برای ابدیت سالم هستی توش، هیچ چیزی شما رو تهدید نمی‌کنه. هیچی شما تهدید نمی‌کنه. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. درست؟ که راجع به اینم باید توضیح بدم خدمتتون. رسیدیم امشب، نرسیدیم جلسه هفته آینده توضیح میدم. خب خواهش میخواد به دارالسلام خودتو برسونی. اونجا که میخواد برسونی خودتو، باید دقت کنی که این چه چیزایی میخواد به تو، چجوری میخواد به تو حمله کنه، اینو باید بلد باشی. قرآن گفت این هیچ کس در اختیار ما نمیذاره، این متاسفانه این حرفا رو فقط قرآن هست، اهل بیت هستن که اینا به ما میگن. میفهمید که میگه من از جلو، عقب، راست و چپ حمله میکنم. همون بحث حمله های شیطان که در آموزش دین شما نوارشان گوش کردید عزیزانیم که قبلا بودن توضیح دادیم براشون، یه ذره من مختصر توضیح میدم. حمله از جلو یعنی چی؟ یعنی از آینده. دلشوره های زیاد نسبت به آینده ایجاد میکنه، حوادث آینده. دلشوره وقتی اومد شما چه اتفاقی برات پیش میاد؟ زمین گیر میشه دیگه، درسته؟ دیگه نمیتونی به خودت، خودسازی، ابدیتت، آخرتت بپردازی. آینده حقیقی تو رو میپوشونه جلو چشمت، میگیره نبینی. کدوم آینده رو جلوت بزرگ میکنه؟ فقط تا دم مرگ برات بزرگش میکنه. دنیا، بچت چی میشه، زنت چی میشه، حالا جهیزیه این چی میشه، عروسی این چی میشه، خودت چی میشی، یک سر دنیا باید بزرگ میشه. اونقدر بزرگ میکنه که از صبح تا شب دلشوره داری، دو شیفت سه شیفت کار میکنی، بعد دیگه چیزی به اسم ابدیت، مردن، مرگ، من شما نگاه کنید طرف میدوه، تمام انرژیش رو میذاره دنیاش میدوه. تو همون لحظه که داره میدوه، تو یه لحظه یفی کرده کردنش توی برزخ، با یه تصادف رفت تو برزخ، با یه مریضی میره توی برزخ، با یه سکته میره توی برزخ. الان تعداد مریضیایی که مرگایی که ما داریم در اثر سکته و تصادف از هزار تا از این سرطان ها و بیماری هایی که طول میکشه خیلی بیشتر استش. شما چقدر با سکته دارید؟ بدون چقدر جوان دارن تو به ذره هر روز دست میکنن. کسی فکر این سکته بکنه؟ ببین تو کوچه از کوچه خودتون نگاه کن چقدر عکس جوان خورده. چجوری شده اینا مردن؟ یا تصادف کردن یا سکته کردن. خاموش. یعنی اون آینده رو ازت میگیره، یه آینده قلابی و مجهول به قول علی علیه السلام میذاره جلوت که شما چیکار بکنی؟ شما دلشوره اینو داشته باشی. وقتی دلشوره اینو داشته باشی دیگه سالم نمیمونی، آسیب میبینی، دیگه نمی سالم بمونی. یه حادثه اتفاق میفته، چیکار بکنم حالا؟ خونه رو چیکار کنم؟ کرایه خونه رو چیکار بکنم؟ نمیدونم دخترمو چیکار کنم حالا اون جزیره شده. پسر الان میخواد سربازی بیاد. میدونی همش دلشوره داری. بعد احساس خوشبختی هم نمی‌کنی، آرامش هم نداری. حالا کنکور رد شدم چیکار کنم؟ چه خاکی به سر کنکور رد شدم. آینده رو اینجوری تیره می‌کنه برات. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. قرآن میفهمد نجوا میکنه با شما، یعنی فکر انتقال میده که چی بشه؟ که غمگینتون کنه. عزیز من حواست باشه، هر چیزی که غم میاره مال خدا نیست، مال شیطان. هر چیزی که استراب میاره، ترس میاره، قصه میاره، گوشه‌گیری میاره، عصبانیت میاره، این مال شیطانه. تمام افکاری که این کارو بابا دارن میکنه، اون لحظه که ما گرفتار یه همچی مقولایی هستیم، عبد شیطانه. شیطان سوار شده داره میتازونه. باید اینو بجه، باید بجه. دلشوره های زیاده کنکور قبول نشده نشد. الله اکبر، انا لله و انا الیه راجعون. این نیز بگذرد، چهار تا کلمه چی درست حسابی من تو ذهنه پرمی آروم میشه. حالا من کنکور قبول نشدم، راه دنیا و آخرت اون بسته شده، مگه بسه حتی کار دیگه هم میشه کرد. یا مثلا هر چیز دیگه، اصلا به دختر مورد علاقه هم مثلا باش قرار مدار داشتیم با هم ازدواج بکنیم، حالا زده زیرش.
خب زده زیرش
توی نشده که خب چه زلیل نیستش که به ذلت بیفته اینطوری خار بشه، کسی به تو آدم خار کنه، کوچیک بکنه، نه تو نیستش. اگه قرارشون ما رو نخواد، علی رسول می فهمان علاقه نشون دادن به کسی که نمیخوادت ابراز میکنه که نمیخواد، ذلته، ذلیل شدی. راستی میخوای ذلت رو خرج بدی، ذلیل بشی، به کسی علاقه نشون بده که بهت برات کار میکنه، بهت علاقه نشون. وقتی گفت نه، خب نه که نه، محتاج محبت کسی نباشیم. اینو باید دقت کن، این ذلت، این خاریه که ما محتاج محبت کسی باشیم. کسی که با داشتن امام زمان علیه السلام با اون درجه از محبت به انسان، کسی با داشتن خداوند تبارک و تعالی، با داشتن مادری مثل فاطمه زهرا، پدری مثل امیرالمومنین، مثل امام زمان علیه السلام، که اون درجه از محبت رو به انسان دارن، اگر التماس محبت و دوست داشتن رو از کسی بکنه، ذلیل، خار، بدبخت. چه باید ذلیل باشی؟ الله اکبر رو از بلال حبشی یاد بگیریم که با اون قیافش، اون طرز حرف زدنش که هیچ کمش به درد نمیخورد، خوب نبود، قیبرش رو کنیم رحمت الله تعالی علیه، الان تو بهش در ناراحت میشه، میگه بذار بیا این طرز تو بذارم پس گرده دیگه از ما ترسیز میکنی بعد میگی آره خوبش الان خوبش هم میگیم که جبران شه. وقتی میره خواستگاری، خواستگاری بهترین خوش شد در این دختر هم میره، این چقدر قشنگ حرف میزنه، ان تزوجونا فالحمدلله و ان لم تزوجونا فالله اکبر. دخترتون میدید ما، خدا رو شکر الحمدلله که ما میدید، نمیدید خدا بزرگه. نه که میدم جایق میکنم، نه افکشت میدازم، قرص میخورم، نمیدونم سکت میکنم، از این حرف های جاقی یه مومن نداره اصلا، یه انسان اینجوری نیستش. نه تو خب نمیخواد، تموم شد. اصلا از عشق خداوند تبارک و اهل بیت انسان باید بی نیاز باشه از محبت کسی. کسی که مثلا یه بار زنش قر میزنه توی خونه، یه چهار تا حرف میزنه، یا بچه‌ش یه چیزی میگه، یه دفعه مشاله میشه تو خونه، اعصابش خرد میشه، میره زیر نه دنیا به آخر رسیده، این آدم ضعیفه. این تمام محبتش فقط تو نگاه خودش، تو نگاه زن و بچه‌ش نگاه میکنه. اگه اونا یه ذره مثلا اخمشون ابروهاشون گره بخوره، آقا همه چیزو از دست داده. نه اینجوری نیستش. از مهرتای خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان. نیست، نه مجذوب حسن دیگران هستن، نه مجذوب محبت دیگران هستن که بهم بکنم یا نکنم، نکرده که نکرده، یا هم سالم میمونه. آره ضعیف هستن که یه ویروس بیاد میمیرن، با یه ویروس میمیرن. نباید اینجوری باشه آدم. الله اکبر، این بلال چقدر قشنگ میگه. خب قرآن میگه شیطان استراب ایجاد میکنه نسبت به آینده شما، هدف هم داره، چون میدونه غم دشمن ایمانه، غم دشمن بهشته. فقط تو بهشت کسایی میتونن برن که تو دنیا شاد باشن، شاد باشن تو دنیا. دار السلام، خانه شادی، کسی میتونه بره که تو دنیا آرام باشه، شاد باشه. شما قدیمی های ما رو نگاه کنید، پیرمردای ما رو نگاه بکنید، پیرزنای ما رو نگاه کنید، مؤمنین اونا که نورانی هستن، ناکنید چقدر آرامش و شادی دارن. مصرف قرصایی که تو این نسل جوان ما داره استفاده میکنه، اصلا پیرمرد و پیرزنای قدیمی ما میخندن به این حرفا. وقتی حجم مشکلات اونا رو نگاه میکنید، مشکلات خانوادگیشون رو، مثلا زاهد 12 شکم زاییده ماشاءالله، بعدم اینه انقدر شنگول این زن، مرد مثلا 15 تا بچه داره، شاد شنگول، بچه‌ها همه خوب سالم میزون. اینجوری نبود، الان فقط دو تا بچه داره، ببینید زانو غم میگیره، اصلا همه چیز از دستش در میاد، دو تا بچه ارزه کنه تربیت بکنه. یه هزار جور قرصخوری و افسردگی کشیده میشه. قدیمی ما اینجوری نیستن، قدیمی ما نورانیت بیشتری داشتن، با عبادت بیشتری سرکار داشتن، با مرکز سلامتی بیشتر ارتباط داشتن. خب اینجوری الان خیلی سالم تر و بهتر است از جوانای امروزمون، زیاد توشون هستش، زیاد توشون. پس دقت کنید، شیطان یکی از حربه‌هاش دلنگران نسبت به آینده است. و توجه کنید که بی خود هدرش بوده رو ما اجازه کنه. قرآن میفرماید حواستون باشه، نجوا کرد چی رو از شما میخواد؟ میخواد غمگینتون کنه. من خدا نمیخوام شما غمگین شید. غم مال شرکه، غم مال ضعف در اعتقادات هستش، ترس مال ضعف در عقایده. حالا وقتی عقیده ضعیف است، ترس برش میداره. قرآن رو چقدر قشنگ با ما حرف میزنه. میگه شما زمانی میترسید، تو میزنید، جا میزنید، قنگی میشید که اعتقاداتتون ضعیفه. بذو اعتقاداتتون کار کنید، تقویت بکنید. میگه که اینجوری نیستش که بشین افسرده بشید، ناراحت بشید، قنگی بشید، مصالحه بشید، همچین خبری نیست. اصلا همچین چیزی نیست. المؤمن کالجبل الراسخ لا فحرک ولا واسف. اصلا المؤمن یعنی دیگه اگه ما باید بدونیم که ایمان یه مرگی مقیاس هست، هر چقدر مقیاس ایمان نزدیک ترشی استحکام تو بیشتر میشه. کالجبل الراسخ مثل کوه استوار هست که بادها نمیلرزونش. آدمایی که زود میریزن به هم، زود عصبانی میشن، زود داغون میشن، زود عرض کنم خدمتتون که داد میزن سر دور و بریاشون، زود تشنج میگیرشون، اینا از ایمان ضعیف تری برخوردن. ادعا خیلی داریم، ما خیلی ادعا داریم، با سور مقدس خیلی تماس داریم و ارتباط داریم. ادعا تا عمل خیلی زیاده. هر چقدر شما بهجتتون، شادیتون، آرامشتون بیشتر باشه و حوادثی که اطرافتون اتفاق میفته نپیچوندتون، خرابتون نکنه، بزن و در نیارتون، از ایمان بیشتری برخوردار هستید. و مهمترینش هم دارم توضیح میدم، بارها دارم از اون مسئله خانواده است. تو خانواده این مسئله بعد چون مرکز ارتباطات هست، اختلاف منافع، استکاک منافع تو خانواده زیاد پیش میاد، مرکز این است. آدمایی که میبرن به فحاشی، به تندگویی، به کتک زدن، به خشونت، به حرفای بد کشیده میشن، اینا از ضعیف‌ترین درجه انسانیت و ایمان برخوردار هستند. پس میفهمید که شیطان نجوا میکنه که شما رو غمگین کنه. یعنی چی؟ قرآن میگه غم امتیاز شیطانه. غم امتیازی است که شیطان از شما میگه بتونه شما رو غمگین کنه، تمامه، برد کرده. لذا شما حواستون باشه عزیزان من، حواستون باشه هر باری که غمگین میشید به دشمنتون دارید خدمت میکنید. قرآن فرمود چیه؟ شیطان برای شما دشمنه. فتخذوه عدوا حرف محکمی است خدا به ما میزنه. میگه که باید او رو دشمن بگیری، یعنی باید حواست باشه که او دشمن توست و تو باید به او بزنگی. هیچ راهی نداره، من او رو تو میدان گذاشتم که تو با سوار شدن به او بیای بالا، نباید بهش کلی بدی. اگه عصبانی شدی و اگه غمگین شدی به دشمنت خیلی خدمت کردی و شادش کردی و خلاف دستوری که بهت دادم عمل کردی. قرآن به تو گفته بود که فتخذوه عدوا، او رو دشمن بگی، چرا که به دشمنت خدمت کردی با غمگین شدی. وقتی نشستی غمگین شدی، افسرده شدی یا عصبانی شدی یا مضطرب شدی، خدمت بهش کردی، دیگه سالم نیستی. وقتی فوش دادی، حسرتی که از دهنت بیرون اومد، وقتی که رفتی به سمت گناه، وقتی که افکار پلید اومد سراغت، وقتی کشش به سمت صحنه‌های مستهجن، حرفای مستهجن، گناه، نمیدونم رفیقای بد، آدمای بد، کارهای بد کشیده شدی، شادش کردی و خدمت بهش کردی. این درست نقطه مقابل فرمان خداوند هست. خداوند با دستور داده شیطان رو دشمن قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی باید یه نفر اونجا وایساده میگه تو هلو تو جهنم. همینجوری هم هست. خود خدا میگه، میگه من روی صراط مستقیم میشینم، از جلو و عقب و راست و چپ حمله میکنه، ولی از چهار طرف یک سر با حمله روبرو هستی. خب میخواد بندازه پایین، میخواد بندازه توی جهنم. وقت ما بیایم به قول مرحوم علامه، ما بیایم با یه نفری که حتی تا بعد از مرگم دنبال ما میذاره و یک لحظه از ما غفلت نمیکنه، یه لحظه ما وقتی تو خوابیم، تو خوابم میاد سراغ ما، این همه خوابایی که آلوده که ما میبینیم و صبح بشیم عصبانی میشیم، ناراحتیم، افسردیم، هیجانات بد برامون میداره، مال شیطانه. ها؟ مال شیطانه. میاد تو خوابم راحت نمیکنه. وقتی هست تو خواب، وقتی تو خوابی او بیداره و اعتباره تو خوابم نقشه میریزه برات، وقت غفلت بکنیم همینجور زندگیمونو بکنیم. ها میخوام درسمو بخونم، من میخوام طلبگیمو بخونم، من میخوام لیسانس و فوق لیسانسمو بگیرم. هیچ طرح و برنامه و نقشه‌ای نداشته باشیم برای شناسایی این دشمن و مبارزه با او. بعد همه افکار ما فکر کنیم افکار خودمون هستش و بهش هم عمل بکنیم که نمیشه که. تو بدون اونجایی که تو قرار عصبانیش میخوای دست رو فلانی بلند کنی، عصبانیش میخوای حرف رشی که از دهنت بیرون بیاد، بعد اون طبق دستوری که دیگه داره عمل میکنی، مال تو نیست اصلا این افکار، خودم راضی نیست به این قضیه. اینجوری شد که تو وقتی عصبانی شدی خواستی در رو بشکنی، شیشه رو بشکنی، نمیدونم فلانی رو بزنی، حرف بد بزنی، این خدا بهش راضی باشه؟ نه. تو داری تحت ولایت شیطان این کار رو انجام میدی. خب راضی هستی اینجوری بشه؟ تو خودتو سپردی به او. قرآن میگه فتخذوه عدوا، دستور دارید که او رو دشمن خودتون قرار بدید. دشمن خودتون قرار بدید، بعدم سلام و صلوات و علام پاشید، صلواتتون بفرستید، روزتون هم بخونید، بعد پاشید از جلسه برید بیرون، بعدم نقشه نداشته باشید. نه، شما باید بدونید که از همین تو همین جلسه داره شما نقشه میریزه، همین الان همین که گوش میکنید داره نقشه میریزه. انجیتون میخواد پاتون بذاره بیرون، نقشه میریزه براتون. تو راه دارید میرید براتون نقشه داره میریزه، تو خواب براتون نقشه میریزه. اساسا تو وقتی با یه نفر زندگی میکنی میتونه اون یه نفر علیه تو تحریف بکنه، نقشه بذاره براتون. ان الشیطان یلزق بینهم، قرآن چقدر قشنگ میگه میگه دو نفر دارن با هم رفاقت میکنن، ارتباط دارن، یا همسریه، یا پدر مادریه، یا خواهر برادری هستش، یا استاد شاگردی هستش، یا شریک هستن، یا همدرس و طلبه هستن، یا دو تا دانشجو هستن توی خوابگاه. به محض اینکه ارتباط برقرار شد میگه مطمئن باش شیطان، شما دو نفر نیستید، حداقل 4 نفرید، حداقل 4 نفر. قرآن بعضی وقتا میگه یه دفعه شما دو نفر میشید 10 نفر. میکنه و 8 نفر میریزن سر شما، 2 نفر که شما رو عصبانی کنن، تو به این حرف بد بزنن، اونا به تو حرف بد بزنن، تو گوش اون میتونه تو اونا بزنن تو گوش تو نسبت به اون سوءظن پیدا کنه، نسبت به سوءظن پیدا کنه. اینو فهم این مسئله خیلی مهمه. قرآن ببینید چه حقیقتا چجوری داره برای ما میگه. ما خدا به عنوان خالق آفرینش میاد آفرینش رو ما ترسیم میکنه، ما میگیم نه خدای تو اشتباه میکنی، ان شاءالله که اینجوری نیست، همه چی خوبه. خب ما خدا رو بذاریم کنار، حرفش هم بذاریم کنار، بعد فکر کنیم ما دو نفر دو تا آدم مستقلی هستیم که میتونیم تصمیم بگیریم. اگه من تو روابطم یه فوش دادم به اون، حتما حق داشتم بدم، این فکر درستی بوده. اگه اون یه حرفی زد به من، حتما درست بوده. اگه من سوء ظن پیدا کردم نسبت به دیگری، یا روابطمون خراب شد، یا قهر کردیم، پس این باید میشد. نه، خیلیش مال شما نبوده، مال کسی بود، شما دستی بود، شما مطیع بودی. قرآن داره بزنید خداوند تبارک و تعالی خلقتش رو همونجور که هست داره برای ما ترسیم میکنه. دروغ چه نمیگه که داره میگه وقتی شما دو نفر هستید در اوج عشقی که به هم دارید، در اوج سلامت روابطی هم که با هم داشته باشید، بدونید کسایی هستن که برای شما نقشه میریزن که یه ذره این کار رو خراب کنن. عزیز من احتمال بده این قهری که داره بین تو و فلانی اتفاق میفته، این دشمنی که داره بین تو و فلانی اتفاق میفته، این استرابی که بین تو مثلا همسر تو و فرزند میفته، مقدار زیادش مال شیطون باشه. خب این سهم شیطون رو بذار کنار، بعد میبینید نه شما ها با هم دیگه اختلاف زیادی هم ندید، با هم خیلی هم خوبید. اکثر قریب به اتفاق طلاق ها نفسانی است، غیر الهی است. چرا؟ چون زن و شوهر سهم شیطان رو کنار نداشتن، با دستور شیطان میان طلاق میگیرن، طلاق میدن و طلاق میگیرن به دستور شیطان. الهی نیستش. اختلاف ها، قهر ها، همه اینا که ما رو آسیب میرسونه و زندگی ما رو تلف میکنه به دستور شیطان داره صورت میگیره. شما بدونید حمله از جلو آینده، حمله از عقب چی؟ گذشته. گذشته رو زیاد به روح ما میکشه، خراب میکنه ما رو. حوادث گذشته، اتفاقات، تو تقصیر تو بود اون روز اینجوری کردی، اگه تو این کار نمیکردی اینجوری نمیشد، بعد من باید حال فلانی رو بگم، اون دفعه مثلا پارسال من اینجوری کرد. مثلا یه اونی زن و شوهر اشتباه هم حرف میزنن، شاد و شنگول یعنی زن پکر شد، یه اون گریه کرد، بسم الله چی شده حالا؟ یادت شب عروسی؟ حالا شب عروسی که 50 سال پیش هم عروسی داشتن، شب عروسی من یادت تو مثلا این کاری کردی؟ بابا خدا یه شیطان میکشه به گذشته. و دو تا آرام آقا که دارم میشستن با هم صرف میدن صفا میکنن که بر نمیگردن پشت سرشون نگاه کنن، که شما جلو واقعا نگاه کنین، ابدیت مقابلتون هستش. صراط خطرناکه عزیز من، بایتر از مو، تیزتر از شمشیر، اطرافتان پر آتش هستش. تو باید جلوتون نگاه کنی، نخوری زمین. یه کسی برمیگرده عقب نگاه میکنه، یه آماده است که شیطان هولش بده، شیطان صداش میکنه که منحرف بشه، بعد به نظرت پایین. حواست باید باشه. یادت تو عکس از من ننداختی، بابا حالا یه جلو تو از دب باز اشتباه کردیم. حالا آدم عاقلا برای اینکه بتونه آتش، یعنی ما باید دائما این کپسول خاموش کردن آتش دستمون باشه. تا میونه همسرت داره شلیک میکنه، باید بلد باشی هم جاخالی بدی خوب، هم که اگه خواست آتشو بزنه حالیش نشد دیگه خیلی عوض گرفت، کپسولش رو خاموشش بکنی. آره مثلا این چیزی بگی خاموش کنی، آه اون دفعه عکس نزم، بیا الان ببینیم عکس از این نزم، یا بابا غلط کردیم ببخشید. یکی از اولیاء خدا خدمتشون بودیم، خانومش داشت همچین کاری میکرد، خانوم زنگ زده بود داشتش که یه چیزی رو به رخ میکشید، من فهمیدم مظنونش چیه. حالا ما هم مثلا با هم رفت آمد خانوادگی داشته بید، یعنی خودم باشون رفت آمد داشتم. بعد این خیلی قشنگ جواب داد. خانوش داشت میگفتش که تو همیشه همینجوری میکنی، اون دفعه اینجوری کردی، اون دفعه اینجوری کردی. گفت بابا غلط زیاد کردم، یکی هم روش خاموش. ببینید تشبر نمیذاره بگه من اشتباه کردم، من معذرت میخوام، من غلط کردم. عقل است که میگه تو معذرت بخوا ولی علکی هم باشه. چون آتش چی میشه؟ آتیشو نه اینکه خاموش میشه، دقت کنید، آتیش خاموش نمیشه. وقتی تو گفتی بی خیال معذرت میخوام، من نوکرتم، من چای کردم، اذا باش و اینجوری صحبت کردی، این آتیش کنده میشه از بین شما، میفته تو دامن شیطان. حالا شیطان هی میسوزه، جیغ میزنه، داد میزنه، تو هم وایسه بخندهش. ببینید حالت گرفتاتون واسه ما رابطه ما رو خراب بکنی، بیانه ها داشته باش، حالا فعلا بسوز، ما با خاشخالون بریم بیانه شاهی بخوریم بیاریم. اینجوری خانمت عصبانی تو اوج عصبانی داره یه چیز میگه، پیشنهاد جدید بدیم، این داره اوضاع خیلی خراب میشه، چطوره میشه بریم با هم یه شام بخوریم بیرون، موافق یا نه؟ ممکنه زنه بخواد امتیاز بگیره قبول نکنه، تا داریم علیه خانما توتر میکنم، هم دارم میشترم. آره خانما گوشاشون بگیر، بعد ممکنه چیز کن، بچه های بنداز به جونش، اول بچه های بچه های بریم یه شام بذاری، آن شب مادرتون میگی داره یعنی نه. آره بعد مادره مثلا بخواد بازی در بیاره، خب بازی در بیاره نیاد، بچه ها میفتن به جون، نه مامان حتما باید بریم بیرون شام بخوریم. همه که به شام بخوری آدمی هر بدون شیطون، شیطون تا شما شامتون رو بخورید نمیسوزه بیچاره. بعد هم دیگه به حال نمیتونه بیاد دیگه، شما شام بخورید بعدش دیگه خیره ایشالله دیگه هیچ. خانوما همینطور، خانوم زیرک همینطور، یه خانوم زیرک من دیدم، خانومای زیرک توی اقوام اینا اینجوری هستن، اینا مثلا بعد شوهر عصبانی شده میبینه آتیش گرفته علاش شیطون سوارشه، این بیچاره نادون نمیفهم. خدا شاهد صورت برزخی این رو اگه آدم ببینه خیلی وحشتناکه که شیطون چجوری لگام از آتش میزنه به دهن ما و سوار میشه و با چه عصبانیتی ما رو آتیش میزنه، یک سره داره این شوهر رو میبره بالا. من که نمیفهمم خودم که همینجوری عصبانی میشم یه چیزی میگم، یه حرفی میزنم، بی حساب بی کتاب اصلا هیچ. بچه مریض شده سر زنه داد میزنه، این چرا مریض شده؟ خب مریض شده بابا، تو خود مریض نمیشی؟ مریض شده خب چرا سر زنه داد میزنه؟ نمیدونم یه جای خونه چوری شده، یه جای مرض ده چه سر یه نفر داد بزنه، تقصیر یکی بیانداز به یکی گیر بده، بچه اینجوری هم بعد داخل به یکی گیر داری سر یه نفر بزن اگه مسئله پیش میاد درشون. ولی زن هوشیاره، زن خیلی هوشه، میفهمه شوهرش آدم ضعیفی هستش، زود شیطون سوارش میشه، بلده چی کار بکن، یه نقشه میریزه، یه طرح میریزه، یه برنامه میریزه، از بچه ها استفاده میکنه یا خودش برنامه میریزه، مرد خاموش میشه به فکرش. آدم هنرمند اینه، به این میگن شجاعت، به این میگن قدرت، به این میگن مردانگی. ما اگه ارزه را داشته باشیم کسی که سوارمون میشه کولی بش ندیم، حالا شما برو بشو رئیس جمهور مملکت، وقتی بدبختی کولی یه سره داری میدی، حالا تو برو بشین اونجا به همم دستور بده، تو خودت بدبخت خره یه نفر دیگه ای، یکی میگه سوارت داره بود کولی میدی، از کولی داره میکشه، تو اصلا بیچاره یه کس دیگه ای، عبد کس دیگه، شیطون سوارته. حالا مثلا وقتی شده فرمانده گردان، فرمانده تیپ، نماینده مجلس، خواسته بره پوز بوده، بشونم مدیر کل، رئیس کل، چه حسن نداره این؟ اگه خود میفهم آدم ذلیلی هستی در تو، نسبت با یه میوه، با یه دونه نمیدونم رون و پاچه و سینه مرغ اینور اونور میشی، با یه دونه سفره میزی به هم دیگه، با یه رنگ کچهوار اعصابت خورد میشه، یه جا نمیتونی با یه دونه لباس اتو نکرده بری بیرون، اگه اینجور لباست اتو نکرده باشه داغون میشی، یه ذره موات این ورون باشه میریزی به هم، یه ذره نمیدونم این نکید اینجوری بشه احسابت خود میشه، کوچیشی پستی با یه چهار تومن پول این ورون تو جیبت کم و زیاد میشه، شخصیت عوض میشه، اصلا آدم ضعیفی هستی. تو اصلا حالا چه هنری داری از فرمانده کسی حالا رفت مدرسی مملکت یار شدی، خود خیلی بیچاره، پیش خودت نباید آدم شرمنده باشه، آدم پیش خودش نباید شرمنده باشه. یعنی وقتی به درون خودش مراجعه کنه، من عزیزم، به هیچی کلی ندارم، به دشمن خدا کلی ندارم، خدا هیچ فرمانده نه رفتیم. ما حمالایی داشتیم تو این شوش، حمالایی داشتیم، چه بس الان باشن اولیاء خدا. حمال پدر من تعریف میکرد از یکی از همینا، همسایه‌شون بود، ولی خود میگه این نصف شب که دهر میومد خونه تیول عرض داشت میومد از عبد العظیم زیارت میکرد، بعد میرفت قم، بعد میرفت مشهد، بعد میرفت کربلا، میرفت مکه مدینه زیارت میکرد برمیگشت. حالا کارش چی حماله میدوشوش سلطان این هیچ کسام کلی نداد. وقتی اونجا میره بله همش میاد این بار بکش، ولی آقاست، آقاست کس کلی نمیده. حالا ما آقا آدم باید خودش خجالت بشه از خودشی و حتی مثلا حالا عصبانی شده، عصبانیت چیش میشه؟ حتی عصبانی شده باید بدینه که کلی داری دیگه، سوارت شده، بدبخت شدی تو دیگه، بعد دیوشی میزن تو سر خود چرا باید اینجوری شد، چرا یه فوشو دادم، چرا یه عصبانیت برای من اتفاق افتاد، چرا داد زدم سر فلانی، چرا یه حرف بی رفته زدم، چرا به فلان نامحرم تمایل پیدا کردم، چرا اینقدر خار شدم که نگاه بکنم به صحنه که نباید نگاه بکنم، چی شد من اینجوری شدم، چی شد من به چیز کثیفی که نباید نگاه بکنم نگاه کردم، چرا اینقدر بدبخت شدم، چرا اینقدر ذلیلم. این آدم خودش وقت خجالت بکشه خودش، که مردانگی نیستش که اسم خوش بذار، حالا یه سیبیل کلف بکن، هیکل بزر کن، برو نمیدونم توی باشگاه بدنسازی نمیدونم بکن بعدن تو دو مترو نمیدونم وزنه بلند کن 300 کیلو، باختی تو ذلیلی. حالا قاطر یا اسب میخواد مثلا فرض بفرمایی که لاغر باشه بار بکشه، میخواد چاق باشه بار بکشه، تو رو باید اسب قوی باشه. اسب این تعابیری هست که داریم در مادر عنابه خودمون، تو کلی میده به شیطان. هنر این هستش از گذشته بخواد به ضربه بزنه نتونه پشت به ضربه بزنه. حالا مثلا یه استاد خوب کاراته چیه؟ اگه افش بهش حمله کردن بتونه چیکار کنه، خودش دفاع کنه، از جلو حمله کردن بتونه دفاع کنه، از راست حمله کردن بتونه دفاع کنه، از چپ حمله کردن بتونه دفاع کنه. یه استاد قابلیه به درد بخوره، اینو هر طرفش حمله کنی بلد دفاع کنه خودش، نه که افش بزنن بهش بیفته بمیره. یه نشد که شیطان هی گذشته ما رو به رخ خود بکشه. گناه هم کردی نباید به رخت بکشه. اگه به رخت کشید گناه، گناه فقط مخصوص خدا. بله پیش خدا اگه یادت اومد گناه کردی، حالا به شرمندگی داره. اما شیطان وقتی میاد بهت میگه که ببین خیلی گناه کردی بعدنا، تو دیگه آدمشو نیستی. تو کجا و خدا کجا؟ تو کجا و اهل بیت کجا؟ تو کجا و امام زمان کجا؟ تو کجا و حرم کجا؟ تو کجا ببین تو حرم تو خیلی بدبخت و آلوده یادت نیست تا دیروز جنایتای کردی. حالا پاشیدی برای خجالت نمیشی تو حرم امام رضا. ببین تو هیچ ربطی نداره. تو به این فضولیات چیکار داری تو؟ من هستم آقام. اینا میخوام ببخشم. تو میخوای ببخشی؟ تو اصلا چیکار اینو به حرفی؟ ها؟ دور هم زنی کرد بین تو و خدا و اهل بیت بدون حرف شیطانه. گناه نباید بین ما و خدا هر چقدر عمیق باشه، وقتی قهر میاره، وقتی دلسردی میاره، وقتی قطع رابطه میاره، وقتی قیشی خوردن از عبادات میاره، کار شیطانه. درست فرمودی؟ بعد دقت کن گذشته رو به روخت نکش، نتونه آسیب بزنه بهت. بگی نه و من انقدر گناه کردم که دیگه الان من کجا و خدا کجا، دیگه اصلا بهتر من رومم نمیشه، دیگه نمازم نخونم بهتره، از همینجا برد کرده. خبیث میاد میشه برات معلم اخلاق، میشه موعظت میکنه آهای فلان فلان، تو مثلا این همه معصیت خدا رو کردی، این همه معصیت امام زمان رو کردی، همه دل امام زمان رو شکستی، حالا تو رود میشه باشه بیا بری تو مجلس بشینی، بیا بری حرم، بیا بری مکه، بگو به تو هیچ ربطی نداره اصلا. وقتی اسم همونطور که گفتم معذنا رو دادم خدمتتون، غم که میاد مال شیطانه، مال خدا نیست، اینو باید بدونید. استراب و ترس میاد اصلا مال خدا نیست. هر جایی هم که پرده میندازه بین شما و خدا به اسم اینکه خجالت میگشم خدا یا من نیام اینجا بهتره، یا اینجا مثلا من کجا و اینا کجا و اینا، اینم کار شیطانه، کار خدا نیست. خدا میگه اشتباه نکن، منو کوچیک نبین، منو کوچیک کردی وقتی من قهر میکنی، یا وقتی از من خجالت میگشی منو کوچیک کردی. خجالت نکش، بیا آشتی کن، شجاعت آشتی رو داشته باش، انقدر متکبر نباش که معذرت خواهی نکنی. تکبر تو بذار کنار، غلط کردم خدایا میبخش منو، تمام شد، خدا میبخشه. جدی باش تو این قضیه، مسخره نکن، جدی باش، خدا میبخشه. شیطان گذشته. راستم گفتم یعنی چی؟ حمله از صور مقدس و دینداری و اینا که بحث مفصلش در معرفت نفس کردیم. چپم یعنی گناه، حمله از گناه، صورت های حرام و گناه و اینا. مرد یعنی همین، انسان یعنی همین، قدرتمند با شرافت یعنی همین که مثل فاطمه زهرا شرافت داشته باشه، مثل مریم شرافت داشته باشه سلام الله، مثل اهل بیت شرافت، بزرگان شرافت، با اشراف هم گفتن شما بگردیدید که شریف بشید و روحیه اونا رو پیدا کنید. یعنی قدرت، من وقتی با یه استاد قوی بدن سازی می‌گردم، یواش یواش روحیه ورزشی هم میاد سراغم. توضیح دادم براتون. وقتی با پاکان میگردی پاش میشه خود به خود، تو هم قدرت پیدا میکنی که از راست حمله بهت نکنن، از چپ بهت حمله نکنن، از عقب بهت حمله نکنن، از جلو بهت حمله نکنن، ضعیفت نکنن. در مقابل اینها وقتی مقاوم شدی دیگه سالم خواهیم مون. بس این هستش که ما باید یاد بگیریم از پشت سالم بمونیم حمله بمون نشه، از جلو سالم بمونیم حمله نشه، از راست سالم بمونیم حمله نشه، از چپ هم همینطور. و اینا فکر نکن که الان من به شما بگم شما همینجوری خواهید شد، نه، این حمله ها هست. خود برام که دارم میگم 100 دفعه از جلو زده خوردم، 100 دفعه پشت زده خوردم، از راست زده خوردم، از چپ زده خوردم. مهم این هستش، مهم این نیست بخوری، مهم این هست که وقتی خوردی بلند شی وایسی و باز راهو چیکار کنی، ادامه بدی. ببین روی صراط شما ممکن آویزونم بشی، یه موقعی همچین بزنه که دیگه دست به یه مو بند باشی. هنرت این نیست که ول کنی بگی خدا همینجوری وایسم، نه، هنر این هستش که برگردی خودت سر صراط، یه دور وایسی بیام کن برم، چه هر جوش باید برید همون مسیر دارالسلام رو، دست و پا شکسته، نمیدونم سینه خیز، هنر این است که راه رو ادامه بدی. بریدن، دل سرد شدن، تاریک دیدن آینده، همش حرفای شیطانی، ولی خب گناه آدم میکنه، یه مهمی از سراغ انسان بخواد دست پنجه نکنه، یه جا میخوری حواست نیست، یه بار از راست میخوری، یه بار از چپ میخوری، یه بار از جلو میخوری، یه بار از عقب میخوری، میاد. برای همه همینطور هستش، میاد. ولی مهم این است وقتی خوردی بلشی وایسی و جبران بکنی، جبران بکنی، این هنر هستش. برای این که ما میگیم، نه این که ما میگیم سالم باشید این نخوره، این خیلی خوب است انسان نخوره، نه از گذشته، نه از جلو، نه از راست، نه از چپ، باید قوی بشیم که کمتر بخوریم، این یادمون نره. قبلا هم توضیح دادم هنر ما این است ماها به ما بگذره، ما یک گناه هم انجام ندیم، یک گناه انجام ندیم، باید همینجور بریم جلو. ولی اینطور نیست موقع میری تو طول سال دو مرتبه خوردی زمین، خب حالا خوردی بلند شو برو، لوس نشه که حالا من انقدر در مقابل شیطان مقابلم بودم حالا دو بار خوردم، میشه پیش میاد دو بار خوردی، حالا پاشو با ادامه بده برو، پاشو ادامه بده برو و قوی باش، قوی باش. یه موقعی هست آدمایی هستن خیلی آدمی با آبرویی هستن، آدمی متدینی هستن، یه خبطا و یه اشتباهاتی ازشون سر میزنه خیلی زشته، خیلی رسوایی هم بار میاره، اینجاست که شیطون میاد سراغش. به به تو هم اینطور آجاقا، تو با این تو با این شخصیت، تو با این، تو که همه رو درس میدی، تو که الگوی دیگران بودی، اینا خوردی دیگه رو آدم بشو نیستی. اینجاست که آدم باید دیگر داشته باشه، تکبر رو بذاره کنار، بگه باشه من استاد همه بودم، همه رو کمک کردم، همه رو صدات نگردشون، حالا خودم خوردم زمین، پا میشم ادامه میدم انشاءالله به حول قوه الهی. نباید فکر آبرو تو بکنی، دیگه آبروم رفت تو جمع، دیگه چیکار کنم، چیزی سرم بلند کنم، این حرف شیطانیه. نه، اشتباه کردم، خوردم با همه بزرگیم، خوردم زمین، برمیگردم. هر رو نگاه کنید شما چقدر شجاعت داره، همه چیزشو میذاره کنار، آبروش و عزتش و فرمان لشکریش رو میذاره کنار، با ذلت میاد پیش سیدش رو هنده، آقا بلده چیکار کنه، میگه اشتباه کردم تو الان، نه ولی الان فهمیدم چیه، الان این کفشش رو میذاره، گردنش کفش رو بند کفش رو میذاره، با ذلت ارزه داره بیاد بگه معذرت میخوام. اگه آدم ارزه داشت میگه خدا با همه بزرگی شکست خوردم، ذلیل هستم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حیات ولا نشور، هیچی که از خودمون نداریم، الهی لب اکن لی حول فانتقل بهی ام معصیتک الا فی وقت ایقظ دلیل محبتک، من که عرضه ای ندارم که بخوام مقاومت بکنم، تو باید به من توان بدی، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خدا کمکم کن، این بار خوردم زمین، تو عزت منو برگردون، تو شرف منو برگردون، تو. آره اینجوری خوبه. اون زمان دوست داره آدمی که با آبرو هست شکست خورده، آبروش رفته، و باز بگی من امام زمان رو دارم، من که حالا در حال درست عزت و آبروی 40 سالم رفته، اما باز امام زمان رو دارم، یه پدر مهربانی دارم که او بچه هاشو تو هر شرایطی میپذیره، او بچه هاش نگه تو رسخایی بارو بردی گمشو برو، بچه ها تو هر شرایطی بچه هاشو میپذیره و قبول میکنه. وقتی پس دارم امام زمانو، هنر این است دور سرام بالا بگیرم و به پچ و پچ مردم و نمیدونم این چیزا توجه نکنم، دوباره بتونم خودم سر دوباره برم تو حرم، دوباره تو چشما ظاهر بشم، سرامو بالا بگیرم و مشکل پیدا نشه برام. ان شاء الله بقیه بس برای جلسه بعد آقای اسکندریان برامون سکس مصیبتی بکنن، دو مطلبی رو که ان شاء الله استفاده کنیم. الله